بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر اول یکی راجع به موضوع علم بود، فارغ شدیم، رسیدیم به مطلب دوم در امر اول که راجع به تمایز علومه. عرض کردیم تمایز علوم را در سه مسئله مطرح میکنیم. یکی تمایز دو علم بعد از تدوین، که بعد از تدوین تمایز دو علم دائما به مجموعه این مسائلی است که به اصطلاح میشون علم، که نوعا رابطه بین این مجموعه مسائل رابطه تباینه و احیانا اون خصوص من وجه ما دو علم میره سراغ نداریم که دو تا مجموعه داشته باشیم که در مسائلش تساوی باشه یا حتی اون خصوص مطلق باشه. نوعا تباینه و احیانا اون خصوص من وجه. بعد خدمت رو عرض کنم که رسیدیم به مسئله دوم. مسئله دوم تمایز بین علوم بود قبل از تدوین. معنا کردیم که ما وقتی میخواییم یک مجموعه مسائل رو دور هم جمع کنیم و علمی رو تشکیل بدیم، آیا چرا ما مثلا یک علم تشکیل دادیم نه دو علم، یا بالعکس چرا دو تا علم تشکیل دادیم نه یک علم؟ چرا مثلا این 30 تا یا 40 تا مسئله رو که در یک علم جمعش کردیم چرا در دو علم جمع نکردیم، یا اگر در دو علم آوردیم چرا در یک علم نیاوردیم؟ اینو دقت کنید. جواب دادن که این نکتهش نوعا اون اغراضی است که ما داریم. مثلا اگر غرض ما صیانت لسان از خطا در مقال باشه، همه مسائل رو چیه که مرتبط به صیانت لسانه یک جا جمع می‌کنیم. اگر مراد ما صیانت ذهن از خطا باشه در مقام فکر، تمام قواعد و مسائلی که در این صیانت نقش دارن یک جا جمع می‌کنیم. یکی میشه علم نه، یکی میشه علم منطق. اینو فهمیدن. این بحث گذشته بود. داشتیم عرض میکردیم که بحث امروز ما هستش. اینو دقت کنید. بله، نظر متأخرین عمدتاً رفتن روی سراغ غرض. یعنی اگر عالمان ما یک علم یا دو علم تشکیل دادن، بر این اساس بوده که غرضشون یکی بوده یا دو تا بوده. دقت کنید که بحث امروز ما هستش. تدوین علم اینطور نبوده که عالم یا عالمانی علم رو تدوینش کنن. مثلا عالمی بنشینه و یک علمی رو تأسیس کنه، یا عالمانی چند نفر بنشینن و با هم با کمک هم علمی رو تدوین کنن. نوعا چنین نبوده، بلکه تدوین علم یک جریان به اصطلاح طبیعی، یک پدیده اجتماعی و طبیعیه. یعنی در مسائلی ابتداعا طرح میشه، مسائل بسیار متفاوتی، بعد کم کم چیه؟ این مسائلی که سنخیت با هم دارن، کم کم اونها چیه؟ اونهاست که به اصطلاح در کنار هم تشکیل یک علم رو میده. بزنیم برای یه مثال روشنی رو عرض کنم. فرض بفرمایید که وقتی که اسلام ظهور پیدا کرد، خب در یک سرزمینی پیامبر اکرم نازل شدن که در اون سرزمین تقریبا علم خیلی به اصطلاح موقعیتی نداشه، این عالمان زیادی نبودن، یا کلن عالمانی که بشه بهشون گفت عالم یا عالم ما نداشتیم. خب پیغمبر اکرم مبعوث شدن، بعد از 23 سال هم ایشان رحلت فرمودن. اولین گروهی که بعد از رحلت پیغمبر شکل گرفت محدثین بودن. این محدثین کسانی بودن که سخنی را و کلامی را از پیغمبر شنیده بودن و در حفظشون بود. خب میدونید که پیغمبر اکرم به شخصیتی نبودن که باید طبقه خاصی یا افراد خاصی مراقبت داشته باشن، با همه با عموم افراد چیه؟ کاملا مراقبه نزدیک داشتن، روزی 5 وعده در مسجد می آمدن، با بردگان می شستن، غذا می خوردن، هم صحبت می شدن. خیلی زندگیشون در ارتباط با افراد خیلی وسیع بود. مثلا به طور عادی کسانی که سخنی را از پیغمبر شنیده باشن و در حافظه اینها باشه میتونه بسیار طیف بسیار وسیعی را شکل بده. امکان داره طرف مثلا چوپان بوده، طرف امکان داره مثلا کارگر ساده‌ای بوده یا حتی برده بوده و این هم نشین بوده با پیغمبر، سخنانی را از پیغمبر شنیده. خب از یه طرف شخصیت چی؟ شخصیت ویژه‌ای که نبی اکرم بین مسلمین داشتن. طبیعتاً چیه بعد از رحلت نبی اکرم؟ کلام پیغمبر هم چیه ویژگی خودش رو پیدا میکنه. کسانی که محدث بودن اینها میشن یک اقشار مشخصی در بین مسلمین، کسانی که یعنی حافظ سخنی بودن که از نبی اکرم شنیده بودن. خب اینها لزوما افراد عالمی نبودن، اینطور هم که همشون مثلا جزء علما باشن، جزء از افراد بسیار عادی گرفته تا افراد عالم، تا افراد مثلا چی؟ افراد برجسته که خودشون فی نفس آدم های برجسته بودن، خصوصا در اون زمان علم رایج علم انساب بوده. خب این محدثین و بعد یه مدت که فاصله میفته باز میشن محدثین ان محدثین، چون کم کم محدثین یکی یکی فوت میشدن تا نوبت میرسیده به طبقه بعدی، کسانی که از محدثین یعنی کسانی که از معاصرین و اصحاب مستقیما اون حدیث رو باز تلقی کردن. ببینید در عرف مسلمین محدثین یه موقعیت ویژه‌ای رو پیدا کردن، اون که بعضیشون خیلی افراد بسیار عادی بودن، یعنی افراد عادی به این معنی که تحصیل کرده یا درس خونده یا مثلا یه شغل معمولی داشتن، اما کما این که در بعضی از این روات خودمون هم که نگاه کنین یا روغن فروش بوده یا جمال بوده یا فرض کنید که زارع بوده، بله، یا تهان بوده، مثلا یه چیز افراد عادی بوده. معروفه که در زمان کلینی اون که سفیر حضرت بود روغن فروش بود، با اینکه کلینی خب مرد خیلی برجسته‌ای بود، چون کلینی تمام عمرش رو در عصر چی؟ غیبت صغرا گذرونده، تمامش یعنی بعد از غیبت صغرا رو در واقع درک نکرده، غیبت کبرا رو درک نکرده، اما تمام سفرایی که در عصرش بودن در مقابل شخصیت خود کلینی به لحاظ علمی، نه به لحاظ معنوی، به لحاظ علمی شخصیت معروفی نبودن اصلا. این محدثین خیلی ویژه بودن. خب یه مسائل زیادی بین این محدثین طرح شده، بعضیش مربوط به مسائل فقه، یعنی امروزه که نگاه میکنیم اون زمان علم فقه ما نداشتیم، میگیم جز مباحث فقهیه. بعضی از مسائل مربوط به حدیث شناسیه، بعضی از مسائل مربوط به کلام بوده، بعضی از مسائل مربوط به خدمت ما از کام رجال بوده. مثلا فرض کنید اینو به ذات مسئله پیدا شده، مسئله آیا قرآن حادثه یا قدیمه مسئله بوده، و عمدتاً هم چون قشر فرهیخته نه به معنای امروزه، قشری که مورد توجه بودن این محدثین بودن. مثلا این مسئله پیدا می شود در بین محدثین که آیا قرآن حادثه یا قدیم. خدمت ما عرض کنم که در فروعات شرعی هم همینطور، آیا تعیین امام از وظایف الهی است یا از وظایف مردم، چون پیغمبر اکرم امام المسلمین بودن و خلفاء بعد از پیغمبر هم در نظر مردم امام المسلمین بودن. بعدها از اوائل قرن این سؤال پیدا شد که تعیین امام آیا لازم است یا لازم نیست، اگر لازمه بر خداوند لازمه یا بر مسلمین لازمه، اگر بر مسلمین لازمه آیا این لزومش عقلی است یا شرعی. اینا بحثایی بوده که مطرح شده، همه مسئله بوده. بعدها تدریجا مسائل مسانخ چیه؟ کنار هم جمع شده. و این جمع شدنش هم مهمترین علتش این بوده که ما انسان‌ها بر اساس گرایش‌ها و قوای ذهنیمون خیلی متفاوتیم. مثلا بعضی ما علاقه داریم به این مسائل عقلی، مثلا بعضی از ما علاقه داریم به مسائل چی؟ نقلی. مثلا همونطور که می‌بینین که در انسان‌ها سلائق و علاقه بسیار زیادی هست و این علاقه و سلائق این شده بود که در واقع عده‌ای دنبال اون مسائل کسی که مثلا گرایش‌های عقلی داشتن دنبال این مسائل متفرقه رو می‌گشتن که چیه؟ سبقه عقلی داره یا سبقه نقلی داره یا سبقه قرآنی داره یا سبقه حدیثی داره. اگر این گرایش ها در انسان نبود هیچ وقت ما علوم به این صورت علوم این نداشتیم. علوم ما همیشه علوم کشفولی بود، یعنی در یک علم چیه مجموعی از مسائل ما یاد میگرفتیم. چند تا مسئله مربوط به فقه، اگر فرض ما همه انسان ها یکسان بودیم، یعنی گرایش های عقلی نقلی اون سلائق علائق ما یکسان بود، این در واقع باعث شد که چیه ما علوم متفاوت شکل بگیره. یعنی کاملا گرایش های عقلی دارن، برشون این مسائل عقلی خیلی مهمه. یعنی کاملا گرایش های نقلی دارن، مسائل شرعی برشون خیلی مهمه. بعضی ها گرایش های دنیوی زیاد دارن، مسائل معاملاتی برشون مهمه. بعضا گرایشات اخروی در اینا خیلی قویه، مسائل عبادی چیه احتمام زیادیه. در واقع ریشه شاید بگیم این تدوین علوم مختلف در واقع در اقراض نبوده، در این ذهنیت ها و گرایش ها بوده که ما به این علوم متفاوت برخورد کردیم. علوم مسانخی که با یکی از ذهنیت‌های ما هماهنگه، در واقع مثلا علم فقه، علم اصول. مثلا شما ببینید علم فقه و علم اصول قبلا یک علم بوده، این یک بخشه. خوب دقت کنید گاهی وقتا تورم و توسع یک علم باعث چی میشه؟ زایش علم جدیدی میشه. مثلا همین علم اصول و علم فقه کم کم چیه حجمش زیاد شده، این دو تا علم از هم جدا شدن. یعنی چون دیگه یک علمی که از شرایط یک علم اینه که عمر عادی یک انسان با ذهنیت متعارف پاسخگو بتونه باشه. یعنی شما اگر یک علمی داشته باشید که در تمام عمرتون اگر دنبال تعلیمش باشید بازم عمر شما جواب نمیده، این خود به خود طبیعی بوده که همیشه علوم چیه؟ علوم همیشه متناسب با ظرفیت ها که دو چیز مهمه، یکی عمر انسان و یکی توان ذهنی انسان هاست شکل می گرفته که به طور عادی یه نفر بتونه در یک عمر طبیعی در یک رشته ای چی بشه تخصص پیدا کنه. مثلا دقت کنید اهتمام انسان ها مهم بوده، درآمد زا بودن علم مهم بوده، احترام اجتماعی، اینا همه در شکلی علم اثر داشته. مثلا شما علم تبر در نظر بگیرید، ما هیچ علمی رو نداریم که اینقدر زایش داشته باشه، شعبه داشته باشه، ما هیچ علمی رو نداریم. حتی فیزیک شیمی با اون همه انشعاباتش شما بینید علم تبر ابتدا یه علم بیشتر نبوده، یعنی علمی بوده که راجع به بدن انسان چیه مورد دقت مطالعه میکرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سلامتی رو ما به دست بیاریم و حفظ کنیم و مریضی رو دفع یا رفع کنیم از خودمون. بعد این رشته طب تبدیل شده به صدها رشته زیرمجموعه طب. هر عضوی تقریبا چیه؟ یه رشته شده. یک کسی شده مثلا آدم به قلب، یکی چشم، یکی بینی، یکی مو، یکی اعصاب، یکی مغز، یکی فرض کنید که دستگاه گوارشی، یکی از راجع به قدرت مثلا. خب چرا این علم طب این همش این پیدا کرده؟ چون یه پدیده که بوده پدیده بسیار کاربردی بوده، چون پدیده فوق‌العاده کاربردی بوده فوق‌العاده درآمدزا هم بوده، مثلا تا هر جا رفتن چیه ادامه پیدا کرده. شاید امروزه مثلا رشته های طب را اگر نگاه کنی شاید مثلا ده ها یا بعدی صدها رشته باشه، رشته تخصصی پیدا کرده که اصلا کاملا اجنبیه. مثلا کسی که تخصص قلب داره اگر راجع به مغز ازش سوال بکنن تقریبا مثل اطلاعاتش کمی شبیه به ما میمونه، همون مقدار اطلاعات داره که مثلا ما توی مدارس به طور عمومی مثلا توی شاخه زیست شناسی میخونیم. دقت میکنید اینها پدیده های جنبی یک علمه. لذا مثلا حکام ها توجهشون به علم کدوم علم بوده؟ مثلا بعضی از خودمای عباسی به فقه اهمیت میدادن، فقه در این عصر فوق العاده گسترش پیدا میکرده چون منبعی بوده برای درآمدها یا موقعیت‌های اجتماعی، یا خلفا مثلا به مباحث عقلی، مثلا بعضی از خلفا خیلی به مباحث عقلی اهتمام می‌ورزیدن به خاطر علاقه‌شون، بلا بعید اونقدر ذهن داشته باشن که چیه این مباحث عقلی رو خودشون به صدا عالمان برجسته‌ای باشن به خاطر یک گرش است. ببینید که تمام عوامل بین عوامل بسیار عدیده است که در پیدایش علم ها، تکثیر علم ها، تدوین علم ها نقش داره. صرف این که یک غرض صیانت هست اینطور نیست. لذا اینه که در تدوین علوم ما نمیتونیم بگیم معلول یک عامله، اما اگر بزرگترین عامل رو بخواییم دنبال گیری کنیم عبارت از همون ویژگی های ذهن های ما هستش. یعنی ذهن انسان ها متفاوته. یک انسان هستش که دائما گرایش ذهنیش مباحث عقلیه، یکی مباحث ادبیه، یکی مباحث شرعیه. اینها واقعا گرایش ذهنی ما سانه، نه اینکه ما به خودمون تحمیل میکنیم. انسان ها این سلائق مختلف رو دارن، این علائق مختلف رو دارن و این باعث شده که علوم متفاوتی چه شکل بگیره و تدوین پیدا کنه. و این تدوین هم به این صورت نیست که یک امر عصری باشه، این در یک عصر شروع بشه و در همون عصر دیگری هم تمام بشه. این تا ادامه پیدا میکنه. علم دائما در حال تدوینه، دائما مسائلی به علم اضافه میشه مثلا و مسائلی کم میشه، خصوصا در مبادیش دائما این مبادی در حال چیه؟ تحوله. کاملا مبادی گاهی وقتا چیه؟ منسوخ میشه. مثلا شما نگاه کنید کلام مرحوم شیخ ره. شیخ طوسی، خب بلا شبهت ایشان فقیهه، در فقاهت ایشان هیچ محل تردیدی نیست. خب ایشان کتابهایی داره که در این کتابها بر احکام شرعی بر فتاوای خودش استدلال کرده، مثل کتاب خلاف، مثل کتاب المبسوط، اینا همش کتابهای استدلالیه. اکثریت این ادله امروزه چیه؟ پیش عالمان امروز ناتمامه. حتی بعضی گفتن حدود 95% از ادله ایشان امروزه پیش امروز چیه؟ مخدوشه. میبینید یه تحولیست در خود علم. درست علم عبارت بود از مجموعه مسائل، گفتیم عالم کسیست که چیه؟ با این ادله باید آشنا باشه، نه صرف حفظ این مسائل رو بکنه. ببینید چه تحولیه که اون همه مبادی همه جا به جا شده، مبادی علم فقه. کما این که شما خیلی هم لازم نیست مثلا کتاب معالم رو در نظر بگیریم با کتاب چی؟ کفایه، یا یه مقدار متأخرتر، چون کمتر مطلبی رو در معالم، دلیلی رو در معالم شاید پیدا کنید که امروز یک اصولی این دلیل رو بپذیره. حتی امروز به یک مرحله رسیده که معالم که مهمترین کتاب اصولی حوزه شیعه بود، حتی عالمان اصول زحمت به خودشون نمیدن که عدلش طرح کنن تا بعد بخوان چیه؟ نقدش کنن، بردش کنن. کمتر پیدا میشه امروز مثلا عدله قوانی صاحب قوانی که در قوانی مطرح شد، یا عدله صاحب معادل مثلا. حالا تازه با اینکه اینا نسبتا از چیان متأخرینن، تا چه برسه مثلا به ادله‌ای که مرحوم شیخ یا سید مرتضی و امثال اینها در، یا مرحوم محقق هندی. اینا ببینید تحولی است که تدوین علم یک امر مستمریه، شکل علم دائما عوض میشه. لذا در حوزه‌های علمیه کسانی که از حوزه جدا شدن، مثلا به شهرستان ها رفتن به محض خودشون، وقتی که با اینا وارد یک بحث علمی که میشید اصلا تعجب میکنید، یعنی یک چیزایی میگن که شما نمیفهمید چی میگن اصلا. آره، من در همین اخیران با یکی از این آیون مثلا مسئله فقهی بحث شد، بعد دلیلی ذکر، همش در این فکر دارم که این دلیل اصلا مثلا معناش چیه این دلیلی که اینشان میگه. آره، یه مسئله فقهی کسی سوال کرد برای من جوابی دادم، بعد ایشان در خلافش عدل دلیلی را قائم کرد. آره، یعنی باید اصلا فکر میکرد که این دلیل یعنی چی اصلا، این دلیل یعنی چی حرفی آخر. بزر اینه که دیدم که بهترین جواب اینه که اصلا هیچی نگم، سکوت کردم. یعنی این چرا؟ چون مربوط به تحصیلاتی بوده مربوط به 40 سال قبل، مثلا 40 سال قبل، 50 سال قبل این تحصیلات کرده، اما دیگه این 50 سال بعد دیگه مراجعه نکرده. ببینید بعد از 50 سال، ما اگر در 50 سال قبل بودیم، همین دلیل دلیل خیلی موجه و مرتب و به حسب ظاهره. لذا اینه که علم واقعا این تحول و تدوین استمراری رو در خودش داره. نه، در تدوینش اصلش بود. گفتم اگر نبود، اگر نبود این سلائل مختلف، علم شکل کشکولی به خودش میگیره.
مثلا سلائل اولی چند نوع علم دارش تدوین شده؟ چرا؟
خب یه شرایطی هم گفتم دیگر یاد باشه، یکی باید علم زیاد طولانی نباید باشه، بزرگ، یکی اینکه باید خیلی کوچیک هم نباید باشه. اینا عوامل جنبیه. نبینی کلام به یک حدی رسیده، مسائل علم کلام به یک حدی رسیده که چیه؟ نه اونقدر کوچیکه که توی شکم حکمتش داخل بکنه، این با یک علم دیگه همسایه هم علمش کنن، مرادم خصوص علم حکمت نیست، این با یک علم دیگه هم خانه بشه، و نه اونقدر بزرگه که دو شاخش بکنه. بله؟
میگم همین
نکته
از
دو اقراض هم میشه خود تبدیل کرد. ببینید اقراض، اگر اقراض دقت کنید، اگر ماها انسانها یکسان بودیم در سلائقمون، دقت میکردیم، به احتمال بسیار قوی علوم ما شکل کشکولی میگرفت به خودش. مثلا کسی که میامد توی حوزه هیچ وقت عالم مثلا اصولی نداشتیم در مقابل عالم مثلا متکلم، یه مجموعی از اینا، مگر اینکه حجمش به یک اندازه ای میرسید، دقت میکنه حجم که مجبور بودن تقسیم کنن، بازی مسانخت رو اونجا مراعات میکردن، علوم عقلی علوم نقلی.
این مسانخت که
باید مسانخت باشه تمایل رو اون مدیریت می‌کنه.
این درست، ولی معنیش نیست در مدرسه ها مسانخطی نبوده.
نه، مسانخط هست.
این ده تا مسئله باشه دیگه علم نمیشه باشه.
یعنی مسانخط رو من قبول دارم، یعنی بعضی ناظره بید، یعنی بعضی با قوای عقلی ما سر کار داره، بعضی با اون قوای چی؟ با قوای تعبدی ما و نقلی ماست. مثل این که فرض کنیم که اموری که با مثلا با ادراک حس بصری ما سر کار داره و اموری که با ادراک سمعی ما، میخوام بگم این علائق انسان این نقطه اساسی ترین نقطه بوده که تکثر و تدوین علوم مختلف پیدا بشه. اما اون حجمش هم مهمه که علم باید چیه؟ حجم زیاد نباشه، کوچیک هم نباید باشه. در مجموع میخوام بگم یک عامل واحدی نبوده که این عامل واحد منشأ تدوین علوم بشه. شاید مهمترین عاملش عبارت از چیه؟ اون ذهنیت های متفاوت ماست، اون علایق و سلایق متفاوت ماست که در واقع چیه؟ این علوم مختلف رو شکل داده. شما اگه تاریخ اسلام را از اول نگاه کنید، پیدایش این علوم متفاوت، چون علوم خیلی تدریجی و پراکنده بود، تقریبا از اواخر قرن دو و اوائل قرن سه تقریبا میشه که مثلا ما علم کلام داشتیم، با اینکه بیش از 200 سال بحث مسائل کلامی بود، اما واقعا علم کلام نداشتیم. ما علم فقه زودتر از همه شکل گرفت، به خاطر که زمینه هایی که داشته که حجم مسائلش به خلاف علم کلام حجمش خیلی کم رشد پیدا کرد، یعنی ابتدا چند تا مسئله بیشتر نبوده، مثلا تمام شد محور دو تا مهم بوده، یکی این که آیا این مسئله امامت خیلی مهم بوده، شد اولین مسئله کلامی که شکل گرفت در بین مسلمی مسئله امامته. امامت یک حوادث جنبی هم داشت که این مسئله فوق‌العاده مهمش کرده. بعد مسئله قرآنه، راجع به خود قرآن، آیا قرآن حادثه یا قدیمه؟ ما در اوائل قرن دو و سه و اواخر قرن دو مهمترین مسئله که اصلا خودش مسئله بوده بسیار عامل بلوای و اون مسئله حدوث و قدم قرآن بوده، تا بعدها کم کم این مسائل امامت که پیدا شده مسئله مهم از حکمت خداوندی است. میدونی که حکمت الهی زائده چیه؟ مسئله امامت. یعنی در امامت ما نیاز به حکمت الهی رو داریم حتما. خب لذا این مسئله حکمت الهی توسعه پیدا کرده. که خداوند حکیم است، اگر حکیم است به چه معناست؟ حکمت الهی به چه معناست؟ دقت میکنید کم کم تا مسائل کلام شکل میده. این پس عمده ترین عاملش رو اگر بخوایم بگیم، به نظر میرسه که اون ساختار ذهنی ما و سلائق ما بوده و بسیار عوامل خرد و ریزی که به بعضیش اشاره کردن، اینها هم نقش داشته قطعا در تدوین علوم، تکثیر علوم یا تقلیل علوم، مثلا مجموعه چند بخش یک علم قرار بدن.
اگه فرق باشه که ما بسیار بسیار مختلف باشه که هیچ خوش هم صرف
عرض کردم اگر مثلا حجم زیاد نبود و ما سلائق مختلف نبودیم، به نظر می رسید که شکل علوم علوم کشکولی بود.
سنخیت
قهری یعنی با یکی از قوای ما مسانخت داره، یعنی
خود
مسائل ما مسائل مسائل فرض کن، اگر برای مثال میخوام بگم اگر ما مثلا علوم اسلامی داشته باشیم که به یک شکلی به دین مرتبط بشه، یک بخش کلام فقه اصول، این مسانخت اینجا به چه معناست؟ به این معناست که مربوط به دین میشه، این باهم شد باز علم کشکولی. اما مهمترین بخش مسانخت با ذهن ما هاست. تمایز یعنی اون ذهنیت های ما وقتی که عامل تدوین باشه اینها، یا مسانخت به معنای عامش، خود به خود یک محور واحد قرار میده برای علم، که این محور دقیقا میشه موضوع علم. یعنی تمام این مسائل حول یک محوره. خدمت شما عرض کنم این به لحاظ قبل از تدوین. اما مسئله سوم که اثناء تدوینه، اینه دقت کنید، مراد من از اثناء تدوین اینه، در مسئله دو اشاره کردم که تدوین علم یک امر مستمره، یک امر علل اتصاله، یعنی علم دائما در حال تدوینه، اصول دائما در حال تدوینه، منتها اینطور نیست که تدوین علم یکسان باشه. مثلا شما علم طب رو در نظر بگیرید با علم اصول، اون توسعه‌ای که در علم طب پیدا شده به هیچ وجه در علم اصول نبوده یا در علم نحو نبوده، و این توسعه‌ای که داشته خودش علل مختلف میتونه داشته باشه. یکی این که گاهی وقتا خود علم این گنجایش رو داره، مسائل رو داره، یکی حواشیشه، مثلا یک علمی پولسازه، یک علمی عنوان سازه، یک علمی کاربردیه. خیلی شما علم طب فوق‌العاده کاربردیه، یعنی علم ملموس و محسوسه، آلام خود شماره، یعنی کسی که طب میکنه، و آلام دیگران رو چیه؟ کم میکنه. وقتی آلام دیگران رو کم میکنه، لااقلش اینه که جیب اطباء رو چیه؟ پر میکنه. علم اونها رو کم میکنه، سرور اینها رو چیه؟ زیاد میکنه. یعنی یه علمی بوده کاملا مفیده. و میدونید که انسان ها وقتی که بیمار میشن راحت پول خرج میکنن. مثلا امکان داره بخواد مثلا یک کتابی رو بخره، یک مبلغ خیلی سنگین باشه، اما 10 برابر او رو حاضر پول بده. و علمی برای خیلی علم مهمی هم نباشه، علمی خیلی، چون آلام هم مقوله به تشکیکه. آره، فقط برای اینکه این خیلی هم خوشحاله که این پول رو داده، چیه؟ علمی رو از خودش برطرف کرده. پس علم دائما در حال تدوینه. مراد من از تمایز در حال تدوین اینه که ما مسائل زیادی پیدا میشه که این مسائل با علوم متفاوتی چیه؟ مسانخت و مشابهت رو داره. این بر چه اساسی که این مسائل جدید دائما چیه؟ یک علم رو اختیار میکنیم و جز اون علم قرارش میدیم. مثلا ببینیم، براتون 3 مثال بزنم. این مسئله حسن و قوه، مسئله جبر و اختیار، و مسئله سیره عقلا. خب این مسائل بوده که خیلی متأخرین، ما هیچ وقت این جزء مسائل هیچ علمی نبوده، یعنی هیچ علمی راجع به این 3 مسئله مبسوط بحث نکردن، در حد یک اشاره و گذرا بوده، این واقعا جزء مسائل علمی نبوده. اما در بین متأخرین اونم روی یک عللی این 3 مسئله مورد توجه واقع شده. مسئله حسن و قبح، مسئله جبر و اختیار، و مسئله چی؟ سیره و قلم. خب ما مسئله حسن و قبح و مسئله جبر و اختیار در 3 شاخه علمی میتونیم جای قرار بدیم. یکی علم اصول، یکی علم کلام، یکی علم حکمت. در این 3 تناسب رو داره، یعنی با هر 3 علم مناسبت رو داره. سیره عقلا رو میتونیم در اصول قرار بدیم، میتونیم در چیه؟ علم فقه قرار بدیم. کما اینکه از سوق مسلمین، بلاد مسلمین، ارض مسلمین، ید مسلمان، ید ذلیت در فقه بحث شده. میتونیم از سیره متشرعه، سیره عقلا مناسبت داره که تو فقه هم مطرح بشه. خب ما وقتی میخواییم این تدوینش کنیم در اصلا، به کدوم علم زمینش کنیم؟ آیا به علمی که اکثر و شباهتنه، یا به علمی که حجمش کمتره؟ چون وقتی علم حجمش زیاد باشه، یه مسئله که اضافه کنیم، باز یه حجمش اضافه میشه. در کدوم علم قرار بدیم؟ یا به تعبیر روشن‌تر، به طور طبیعی تو کدوم علم خودش وارد میشه؟ چون این طور نیستش که یک شخص اراده بکنه جزء علمی قرار بده، خود به خود یک جای طبیعیش در یکی از این علوم چیه؟ پیدا میکنه. اگر دقت کرده باشیم در علم اصول هر 3 مسئله وارد شده. اصولی این متأخر نسبتاً بحث خیلی مبسوطی را راجع به این 3 مسئله داشتن. برای مثال مرحوم آقای صدر هم راجع به مسئله حسن و قبح خیلی مبسوط بحث کرده، هم راجع به مبحث جبر و اختیار خیلی مبسوط بحث کرده، و هم راجع به چی؟ راجع به سیره عقلا بحث کرده. و به نظر میرسه که بعد از ایشان تقریبا تو حوزه در اصول این بحث ها متداول شده، در اصول به مناسبت واردش میشه. خب این رو دقت کنیم، چرا در علم اصول بوده؟ این امکان داره که معلول علل مختلفی باشه. برای مثال میخوام بگم، یکی از عللش ممکنه خود علم اصولی ویژه‌ای که داره علمیست در حوزه خیلی متداوله، یعنی متداول ترین علم از علوم حوزوی چیه؟ علم اصوله. این نکته میشه که ما این مسائل مهم رو در متداول ترین علم طرحش کنیم تا چیه؟ تا در سطح گسترده بشه بحث کنیم. امکان داره این نکته دیگه که داره اینه که در حوزه تنها 2 علم داریم که بحث خارج داره، یکی فقه، یکی اصول. این 3 مسئله چندان خصوصا جبر و اختیارش که هیچ تناسبی با فقه نداره، باز با اصول تناسبی داره. شاید این نکته باعث بوده ناخودآگاه که ما چیه؟ اینه در اصول مطرحش کردن، چون بحث خارج مسئله رو خیلی پخته میکنه. ما خارج حکمت نداریم، خارج کلام نداریم، خارج فقه داریم، خارج اصول داریم. امکان داره این نکته صرفا یه اتفاقی بوده، یه حادثه اتفاقی بوده. و اون چی بوده اتفاق؟ مثلا مرحوم آقای صدر این مباحث رو میخواسته مطرح کنه و ایشان هیچ وقت بحث کلامی نداشته، تدریس فلسفه نداشته، فقط تدریس اصول داشته. خب طبیعتاً و تدریس فقه همین درشته تدریس میکرده. خب طبیعتاً این دو مسئله را اگر بخواد چیه مطرح کنه چیه؟ و تو علم اصول مطرحش کنه. ولی اگر فرض به مرحوم آقای صد اتفاقاً مدرس مثلا کلام بود ایشان، مدرس حکمت بود، لااقل این دو مسئله جبر و اختیار و سیرش نهد، مسئله جبر و اختیار و مسئله حسن و قبر در حکمت مطرح میکرد یا در کلام مطرح میکرد، چون صرفا اتفاقی بوده. لذا ما نمیتونیم واقعا ضابطه ای رو ذکر کنیم، مجموعه این عوامل هست. اما مثلا برای مثال اگر بخواد کسی به اختیار این دو تا مسئله جبر و اختیار و مسئله حسن و قبر در علوم مطرح کنه، بهترین ظرفش باز علم چیه؟ اصوله. چرا؟ چون به جهت همون دو ویژگی منحصر به فردی که داشتی، که چون فعلا در حوزه متداول ترین علمه و اینکه این علم در حوزه الان درس خارج داره، به خلاف کلام و فلسفه که اصلا خارجیه فعلا نداره. بله توصیفیه. نه دستوری ما نیستش، دستور کرده ما توصیفیه. بعد در این آخر هم اشاره کردم، در آخر هم اشاره کردم اگر بخوایم دستوری عمل کنیم باید بر اساس بسنجیم. مثلا اگر میبینیم که اصول متداوله، این موجهه، این مبرره که ما چیز ببریم تو اصول، یا اگر خارجه ببریم تو اصول. اگر هر سه متداول بود، هر سه مثلا خارج داشت، و اون مثلا مناسب ببریم تو اون علمی که بیشترش مسانخ با مسائل دیگه، یا حتی نه باید مثلا کوچیکی و حجم یک علم. مثلا اگر علم کلام مثل علم اصول متداوله، اما چون حجمش کمتره، این یک مبرری میشه که ما این دوتا مسئله رو اضافهش کنیم چی؟ به این شاخه از به
عوامل
ثانوی باشه.
بگن
در عوامل حسی اتفاقا جبر و اختیار به مراتب چیه در مسائل کلامی تا مسائل اصولی مهمتره.
این استفاده در بسید مسئله که ما رو در این طوله مواد اقتصادی در کنار اون مسئله نمیدی میشده که بعد رفتان شده که
استطرادی اولشه، بعد چون تدوین متعینه کم کم خوش میشه از مسائل علم و اصول دیگه.
جبر اختیار اینطورتان وارد شد خبر بحث مجلسی
هم که هستش اونجا درسته، یعنی به مناسبت بحث طلب و اراده جبر شده، اما از زمان آخون به بعد هر کسی وارد بحث امر شده و هم مباحث الفاظ بحث جبر اختیار مطرح کرده.
اگر طلب و اراده این جبر در قرض نداشت طبیعتاً اصلاحی
مباحثی نمیدونم. یعنی شما وقتی که میگین استدرادی هستش، چون این در بخش مبادی شریعت اینا معتقدن که شریعت مبتنی است بر چی؟ بر اختیار. یعنی شما وقتی میتونین تکلیف را قائل بشین که انسان فاعل مختار باشه. شما وجوب و حرمت اگر ما گفتیم که انسان فاعل غیر مختاره، در نظر این آقایون وجوب بی‌معنا است، حرمت بیمعناست، امر الهی اصلا بیمعناست، نهی الهی بیمعناست.
اینا قبول داشتن که مورد قبول همه هستش که واضح بلوم چه خواست نمیده،
یعنی
از این نکته قبضت کردن دوشان این اشتباه،
یعنی این که قبول داشتن، یعنی به صورت تفصیلی وارد صحبت نشدن، اما چنان سخن گفتن که انه این اشخاص بودن که این علوم رو تدوین میکردن. نه نه واقعا اینطور نبوده، بله این تو ارتکاز بوده، نه اینکه تفصیلا گفته باشن. لذا اینه که پس در مسئله سوم هم تابعی از عوامل و علل و شرایط مختلفی است که ما مسئله ای در یک علم زمینه می کنیم، نه علم نمی تونیم ضابطه کلی بگیم. هذا تمام الكلام در مطلب تمایز علوم از یک دیگر. الحمدلله رب العالمین. درست نیست دیگه.